أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجاب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمدا وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در اوصاف قاضی با یک دسته دیگر از اوصاف رو داریم که مثل اوصاف مورد بحث در جلسه قبل که مربوط میشد به اینکه قاضی دارای پاره صفات روحی و احوال روحی بلندی باید باشد و به اجمال برگزار کردیم و به مجموعی از آیات و روایات اشاره کردیم و عبور کردیم. در این دسته هم چنین خواهیم کرد و اون دست صفاتی است که قاضی باید از حیث اخلاقی واجد اونها باشه. ما در واقع دو تا بحث داریم که نوعاً بین این دو در کتب قضا خلط میشه. یکی بحث اخلاق قضاست، یکی یعنی اخلاق قاضیه، یکی آداب قضاست. معمولا بین این دو فقهای ما در میان میزند، حالا با توجه یا بی توجه. یه بار ما میگیم آقا قاضی باید دارای چه خلقی باشد، چه اخلاق و جهات قیمی و ارزشی رو در مواجهه با فرایند قضا و عمدتاً در مواجهه با طرفین مخاصمه باید اینها رو دارا باشه. خوی در وجود فرد هست و اگر مواصفات انفسیه رو مقداری وسیع بگیریم در واقع این شود جزء اوصاف انفسی. اما یه بحث دیگه هم هست که از اون خوب است به آداب القضا تعبیر کنیم. در واقع مربوط نمی شود به فرد قاضی، معطوف است به تعیین آدابی که در فرایند باید وجود داشته باشه و رعایت بشود. ما مسئله آداب القضا رو در ساختار تنظیمی برای این سلسله بحث ها از همون 4-5 سال پیش که این بحث شروع شد، در ساختار در اواخر فقه القضا در قالب یک فصل قرار دادیم. ممکن است که به اجمال در حد یک جلسه در این مرحله بهش بپردازیم تا تفصیل رو در فرصت مناسب و در همون بخشی که پیش بینی شده ان شاء الله ارائه کنیم. در مباحث اخلاق هم باز استفاده وجودی نمی کنیم، چون که گفتیم در حالات روحی هم بعضی از اینها ممکنه وجودی باشن، بعضی اینا کمالی باشن. در اخلاق هم همینطوره، آداب هم ممکنه همینطور باشه. بسا بعضی از عناصری که در آداب باید رعایت بشود جنبه وجودی داشته باشه، اینه که قاضی تخطی کنه خلاف کرده، و بعضی دیگر هم جنبه کمالی داشته باشه. خوب است که چنین رفتار بشود، سلوک قاضیه. بله دیگه ممکنه ممکنه یه حدودی از احیانا برخوردها همینجور باشه در بعضی از موارد. یه وقت مثلا فرض کنید که در حد متعارف رعایت رو میکنه، یعنی قابل تحمل، در حد قابل تحملی رعایت رو میکنه، و یا طرف قضا و طرفین مخاصمه از یه شخصیت برجسته برخورد دارن، با این سر صداها و تندی قاضی از کوره در نمیرن، ممکن اینجا اثر نگذاره. ولی در هر حال اگر مجال می بود و چون که جلسه پیش هم عرض شد، اگر کسی اراده می کرد که مثلا رساله سطح چهارش رو در اینجور موضوعات بگذرونه، وقت می شد اینا رو دقیقا دستبندی کرد، طبقه بندی کرد و احیانا موارد الزامیش رو از موارد غیر الزامیش، تحریمیش رو از موارد تنزیهیش تفکیک کرد. ولی خب ما در این سلسله بحث ها داریم عبور میکنیم که بلکه بشه یک دوره تقل قضا به نتیجه برسه و پایان برسه. بعضی از این مباحث رو که ما داریم عرض میکنیم متعارف نیست، نوعا آیون بحث نمی کنن. این دستبندی چهار پنگانهی که ما راجع به مواصفات قاضی کردیم، چون این دستبندی کسی انجام نداده و در خصوص صفات قاضی به تفصیل بحث کردیم تا اینجا، اما راجع به این سه محور اخیر، یعنی صفات عالیه و اخلاق سامیه و احیانا آداب اگر بحث کردیم در کنار اخلاق، و همچنین کفاءات جسمیه، توانایی‌های جسمی که باید قاضی دارا باشه، اینها رو به این شکلی ما تفکیک کردیم، تفکیک نمی کنن. همون در کفاءات جسمیه معمولا میگن آقا مثلا چشمش سالم باشه، گوشش سالم باشه مثلا، و همین حد اکتفا میکنن این که توانایی جسمی داشته باشه. یا الکفاءت الفکریه ما گفتیم باید توانایی فکری هم داشته باشه، ذهن خوبی داشته باشه. آدمی که سن و سال زیادی ازش گذشته ذهنش خوب کار نمیکنه، واقعا میشه گماشتش به کار قضا. اینا رو ما همه رو تفکیک کردیم در چند دسته. معمول اینجور نیست، یا بعضی از اصلا مطرح نمیشه، مثلا الکفاءت الفکریه رو کسی مطرح نکرده و نمیکنن، ولی به نظر میاد خیلی مهمه. یا مهارت هایی که از کردیم باید قاضی داشته باشه، خب این به این شکل از مهارت های قضات بحث نمیشه، در حالی که اینا بحث مهمی هست. در هر صورت این دستبندی که ما داشتیم، که گرچه جز صفات القاضی رو که به تفصیل بحث شد، باقی رو داریم به اجمال برگزار میکنیم، اما خود به خود همینقدر که این گروه ها و دسته های از حالات و صفات رو بحث کنیم به جای خود خوب است، و بعد ممکنه احیانا توسعه پیدا کنیم اینجور مباحث. برای دیما از کردیم که در واقع ملاک یا وجودی یا کمالیه. وجودی یعنی اگر نباشد اصلا قضا تحقق پیدا نمی کن. بله دیگه میگیم یا وجودی یا کمالیه. وجودی یعنی چیزیست که موجب، یه جایی معنی کردیم، موجب اخلال در فرایند قضا میشه. کمالی یعنی این که اگر باشد خب فرایند قضا بهتر انجام میگیره، امر قضا بهتر انجام میشه. ما اینو در یه در همین جلسه قبل بود این ظاهرن عرض کردیم که در واقع این دو دسته اینجوری هستن در حقیقت. گفتیم که و یتکون علی مراتب فان بعضها یعد من الشروط الوجودیه و بعضها الاخر یعتبر من الشرائط الکمالیه و الاول ما کان فقدانه یوجب الخلل فی عملیت القضا و صحت و ثانی ما لم یکن کذالک، چیزی که موجب آسیب به صحت و فرایند قضا بزند وجودیه، اما اونچه که اینجوری نیست بودنش خیلی بهتره، دقت و قوت رو بیشتر میکنه، اون رو میگیم صفات کمالی. به هر حال ملاکش همینه. بالاخره بله فی عملیت القضا گفتیم در واقع از کردیم یه جور خرار فی عملیت القضا و صحته.
نایمدن یه مسئله کلی رو بگن به صورت جزئی گفتن این کار نباید میشد و دوزار به نظر میرسه که همین صفات به صورت مشخص و جزئی پیش بره شاید کاربرد بیشتری
بشه. بله ما مرز کردیم مجال نیست که اینا رو دستبندی کنیم به نحو ارزی، یعنی گونه شناسی کنیم و طبقه بندی کنیم به نحو طولی، یعنی ارزش گذاری کنیم، الاولا فالاولا الاهم فالاهم کنیم. مجال چنیزی نبود، ولی اگر یه کار تفصیلی بشه میشه اینا رو انجام داد. ما هم عنوان رو مطرح میکنیم، بعدش دیگه میریم سراغ آیات و روایات که به مصادیق اشاره شده و عبور میکنیم. عبارت ما اینه: فی اعتبار امتلاکه للخصائل الاخلاقیت السامیه کصیانت نفس به مخالفت الهوا و زهد فی الدنیا و لعراض عنها و تواضع و خفض الجناح و صراحه و صداقه و سائر الاخلاق و سیر القیمیت المناسبت للمنسب و تدل علیه العقل بل عمومات و الآیات و الروایات الكثیرت الواردت فیه سنذکر بعضها نموزجا. نمونه ای از موارد داریم ذکر میکنیم که نمیخواییم فهرست کنیم همه موارد رو و بعد بیایم اینا رو دستبندی کنیم یا طبقه بندی کنیم. تقسیم و طبقه بندی هم انجام نگرفته، ولی عنوان گذاری کردیم. این که بالاخره یه دسته مواصفات ذاتی هم گفتیم، یه دسته مواصفات انفسی هم بحث و تمام شد، یه دسته مواصفات روحی هم، یه دسته مواصفات اخلاقی هم، یه دسته مواصفات جسمی هم، یک دسته مواصفات مهارتی هم، اینجور دسته بندی کردیم. بله مواصفات فکری در حال درست درونی وجود آدمه، ولی در مقابل جسمی. یه وقت میگیم آقا کر نباشه، کور نباشه، یا جسمن ناتوان نباشه، بخواد بشینه دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت گاهی مجلس غذا طول میکشه، چالشی تحمل بتونه بکنه جسمی هم. این یه بحثه. یه وقتی هم میگیم آقا ذهن قوی داشته باشه، اولا باهوش باشه، ذکاوت داشته باشه، ذهنش قوی باشه، به اصطلاح در مقام تشخیص بتونه در واقع ادراک بالایی داشته باشه و امثال اینا. حالا در این خصائل اخلاقی برتر این مواردی که مورد اشاره قرار گرفته امثال اینها، چون اگر بناش کامل بگیم باید بریم سراغ فهرست فضائل و رذائل در علم اخلاق، بعد بریم بگیم اون فضائلی که دخیل در قضا یه قسمت بیاریم، رذائلی که مانع قضای صحیح اونم یه قسمت کنیم، بعد اینا رو دوباره دستبندی کنیم به ملاک‌های مختلف، هم طوری که اخلاق رو در اخلاق فضائل و رذائل دستبندی میکنن اینجا مثلا دستبندی کنیم. اگر ما بخوایم بحث فنی جامعی بکنیم یه کار باید بکنیم، منطور چون میخوایم توی یه جلسه سرتای قضیه رو هم بیاریم دیگه نمیشه به این جور بحثای جزئی پرداخت. آیاتی و روایاتی میتونن مستند یا شاهد این دسته از اوصاف تلقی بشوند. آیاتی مثل آیه کتاب از داوود در مورد حکم بین مردم، حکم به حق بیان داره و فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. این ولا تتبع الهوى، هوای نفس، در مقابل از جمله رذایل اخلاقی هم هست. اگر تبعیت از هوا منع شود پس از رذایل اخلاقی باید پرهیز بشود. یا خطاب به رسول ختمی مرتبت فرموده است که صاد، سوره صاد آیه 24، خطاب به رسول ختمی مرتبت هست که و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. بالاخره می شود از این عموم استفاده کرد. به هر حال وقتی بناس طبیعت از هوا نشود، یعنی باید از رذایل پرهیز کرد، باید به فضائل ملتزم و مجهز بود. امثال این آیات رو میشه از قرآن بهش تمسک کرد. روایات فراوانی داره و در روایات مصداقی فراوان گفته شده. روایت شده از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که من ابتلا بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم فی لحظه و اشارته و مقعده و مجلسه. اگر کسی مبتلای به قضاوت بین مسلمان ها شد، این تعبیر رسول خدا هم خیلی ظریفه که این یه ابتلاییست، یه امتحانه، یه گرفتاریه. اگر کسی به این امتحان، در معرض امتحان قضا بین مسلمان ها قرار گرفت، باید عدالت ببرزه حتی در نگاهش، در لحظش، حتی در اشاره هاش، حتی در طرز نشستنش که چگونه بنشینه، به کدام سمت بنشینه، طرز نشستن حتی. حالا این میتونه حس اخلاقی داشته باشه، در این حال احیانا بخشش طرز نشستن ممکن به آداب مربوط بشه و در این حال بچه اخلاقی هم احیانا داشته باشه. در کنز العمال هندی 152 در واقع حدیث رو در این 12 جلد، این به اصطلاح کنز العمال یکی از منابع روای اهل سنته که مزان صحت روایاتی که نقل کرده بالاست، به جهت دقتی که در نقل و دستبندی داره و تناسب و ترابط و تشابهی که به منابع شیعی داره، مجموعاً مجموعی خیلی ارزشمندی. حالا ما به اسنادش که نمیخوایم بپردازیم چون انبوه روایات هست، ما احتیاج نداریم به سند، بررسی سند اینها. باز از اون تقریبا برای یه چیزی مثل جمال حدیث میگیم، شبیه به بهاران انوار ماست، در واقع شبیه بهاران انوار جمع کرده خیلی خوب و خیلی با سلیقه دستبندی کرده روایات رو. باز دوباره روایت دیگری نظیر همین نقل شده در همون کنز العمال، روایت بعدی در واقع همین 153، من به طلب القضاء بین المسلمین فلا یرفع صوته على احد الخصمين ما لم يرفع على الاخر. اینم باز هم حیث اخلاقی داره، هم حیث آدابی داره و شاید حالا حیث آدابیش غلبه داشته باشه که اینجوری نشه که نسبت به یکی بلند صداشو بلند کن، نسبت بیگری نکنه. تا نسبت به یکی دیگه صداشو بلند نکنه، نسبت به دیگه صداشو بلند نکنه. گاهی در مجلس قضا جوریست که این دوتا هی مشاجره میکنن، باید به هر دوشون تشر بزنه. اینجوری نشه که به یکی تشر بزنه اون یکی نه. اگر بناست اینا رو ساکت کنه، بگه آقا سرسا نکنید، باید به هر دو بگه. به یکی بگه آقا سرسا نکن، این خلاف در واقع اخلاقه. و همچنین خلاف آداب غذای اسلامی است. در دعای اسلام چند تا روایت آمده، از جمله نقل شده که نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یقضی القاضی و هو غضبان، نهی شده که رسول خدا نهی فرموده است که قاضی قضاوت کنه در حال که عصبانیه، اگر عصبانیه قضاوت نکنه. در روایت بعدی داره که اگر عصبانی شد پاشه یه ذره راه بره، یه حال عصبانیتش بخوابه، بعد دوباره شروع کنه. او جایعون، گرسنه‌ست نباید قضاوت کنه، به جهت این که عصبیه، به جهت این که تمرکز نداره، یا به جهت این که شاید بخواد شتاب زده قضاوت کنه بره مثلا غذاشو بخوره. او ناعس، خسته خوابالوده است، شب کم خوابیده، استراحت کافی نکرده، به هر دلیلی احیانا طلبه است و ظهره و دیگه واجبه که بخوابه، مثلا حال خوبی نداره از این جهر. ناعس نباید باشه، حالت نعسان بهش دست نده، چرت نزنه سر موقع غذا، باید سرحال باشه، بانشات باشه، حواسش کاملا جمع باشه. باز دوباره از اون بزرگوار نقل کرده که این همه در دعائمه، ببخشید این که الان میخوام بخونم در همون کنزه. لا یغضی القاضی بین اثنین الا و هو شبعان ریان، قضاوت نکنه بین دو نفر مگر اینکه هم سیر باشن، تشنه نباشه، تشنه حتی نباید باشه، در حال تشنه ممکن است که جهاتی رو رعایت نکنه. باز در دعائم هست که روی انهو نها ان یحابا القاضی احد الخصمین به کثرت نظر و حضور ذهن و نها عن تلقین شهود، اینجور فرق نگذاره که به یکی از دو طرف دعوا بیشتر نگاه کنه، حتی شاید اون لحظه، اون لحظهی، یه وقت اینست که طرز نگاهه، یه وقت اصل نگاه کردنه، به یکی بیشتر نگاه کنه، یکی کمتر، باید در حتی نگاهش هم دقیقا عدالت رو رعایت کنه و به اصطلاح مراعات کنه که مباد تفاوت احساس بشه و اثر منفی روی فرایند قضا بگذاره، یا حداقل خلاف عدالت قلم داد میشه احیانا. اتفاقا گفتن که مثلا عکسش هم گفتن، البته گفتن در حال روزه چون رقت قلب داره فرد بهتر قضاوت کنه، ولی مثلا بهتره که در حال روزه اجرای حدود نشه چون رقت قلب مانع از قاطعیت میشه، ولی این حتی گفته شده. اینا دیگه حالا ما میگیم اگر جوری باشه که در فرایند قضا تأثیر بذاره ارشادی نیست، وجودیه، یعنی الزامیه، اگر نه موجب کماله، بله میشه کمالی. خب اراده نداره، ما به اصطلاح بحث احکام مولوی ارشادی رو اگر از اون جهت میفرمید کردیم، ارادی نداره، از نظر حکم و از نظر ارزش تفاوت نمی کنه که آیا عقل هم تشخیص میده اگر شرع نگفته بود یا عقل تشخیص نمیده، مهم نیست، در هر حال حکم خداست، چون ما هیچ تفاوت بین حکم ارشادی و مولوی قائل نیستیم، حتی برخلاف نظر مشهور که میگن حکم ارشادی عقاب نداره، ما قائلیم عقاب داره، ادله فراوان قرآنی و روایی اینو تایید میکنه، این که تفاوت نمیکنه حکم ارشادی باشد یا مولوی باشد. باز در دعائم آمده که روایت شده اونجا که نه، بله بله عرض کردیم، این که قاضی نسبت به طرفین خصم به یکی نگاه بیشتر نکنه، به یکی یا نسبت به یکی حضور ذهن بیشتر نداشته باشه حتی نسبت به دیگری، یا حق نداره که مثلا یه جورایی به شهود تعلیم بده، بگه آقا اینجوری شهادت بدید، اونجوری شهادت بدید، نباید ورود کنه، بله الغا خاص نکنه به شهود. از امیرالمومنین علیه السلام هم باز روایت متعددی داریم در جهات اخلاقی و نفسانی، از جمله فرمودن اقوى الناس اعظمهم سلطانا على نفسه، کسی که بر نفسش مسلط تر است اون قوی تر است. چون در یه روایت دیگری هم هست راجع به خلافت و ولایت که قبلا هم گاهی بهش تناسب کردیم، این که در واقع باید اون که اقواس ولایت رو عهده‌دار شود. اینجا اون فرمود اقوا اونیست که به طور سلطنت بر نفسش قوی تر از دیگران باشه. لا قوی اقوا ممن قوی علی نفسه فملکها، لا عجز اعجز ممن اهمل نفسه فاحلکها، در قرار الحکم هر دو اینها. اون اولی جلد یک حدیث صفحه 204، دومی شماره حدیث ها رو من نوشتم 10917 10918. باز دوباره اون بیان معروف از تعمیر علیه السلام در بخشی از نامه مالکشتر، حکم در واقع انتصاب مالکشتر شود بشود تعبیر کرد که سم مختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک ممن لا تزیق به الامور ولا تمحکه الخصوم ولا یتمادا فی زله ولا یحسر فی الفیع الی الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه علی قمع ولا یکتفی بعدنا فهم دون اقصا، و به اصطلاح بقیه که جنبه های معرفتی داره. تا اینجا عناصری از در واقع اخلاق قضا و قاضی رو بیان فرمودن. توصیه هایی که از تعمیر به شریح داره خیلی فوق العاده است. تعابیر عجیبی در این توصیه ها داره. نامه ای داره حضرت به شریح قاضی می نویسه که شنیده خانه ای رو خریده، او به 80 دینار خونه رو خریده و این خبر که بهشون رسید ایشون در واقع او رو احضار کرد و باش محاجه کرد که به من خبر رسید تو یه خونه 80 دیناری خریدی، لابد اون موقع تورم نبوده، مثلا الان قضات ما 80 میلیارد تومانی میخرن، لابد تورم اینجوری نبوده که با 80 دینار میشد خونه خرید. تو بلنجک میرن خونه میخرن و خونه مقابلش هم حتی میگن بخرید برای دولت که ما امنیتمون حفظ شد بعضی از مقامات. و ایشون در این جای قطعه ای داره در این بیانی که میفرمان حالا زمینی که نسبت به اصل مسئله که چرا اینی خریدی از کجا خریدی، حالا تازه از خودت هم خریده باشه از حلال هم خریده باشه بدون که قسمت شه یا شرعی، اما انهو سیعتی که مولا من، چون میگه که شوره اینو خرید احتیاطات لازمم کرد، مثل بعضیا که انجام میدن بالاخره مستند میکنن که بعدن به مشکل بر نخورن، شاهد آورد و مکتوب کرد سندش رو، شاید اون زمان ها معمول نبوده سند برای خانه ها بنویسن ولی شوره این کار انجام داد، قاضی بود بلد بود دیگه. در یه دوره هایی فقط به شهود اکتفا میشد دیگه، سند که نمی نوشتن برای منزل ها و ملک ها املاک. در یه دورای ائمه جماعات فقط سند می نوشتن، الان در بعضی از مناطق ایران هنوز معموله، در تهران هم همینطور، هنوز هم در تهران در کن این معموله، کلن منطقه کن سند دولتی نداره، همه بهش میگن سند امام جماعتی، امام جماعت محله در واقع براشون سند می نویسه. و الان هم منطقه اصلی ده سابق دهکن که دو طرف بزرگراه شهید همت قرار گرفته، الان اون منطقه هنوز هم خونه هاشون سندشون امام جماعتیه، به اصطلاح سند دولتی نداره و شهرداری هم ورود نمیکنه، ساخت و ساز میکنن 60% بسازن 40% نسازن، شهرداری هنوز هم ورود نمیکنه. عمدتا اونجا باغ توتو این هاست، در لابلای همین باغ توتو این هاست، خیلی ورود نمیکنه. به هر حال ولی اومد نوشت. بعد حضرت میگه که ببین آقای شوری یا شوری، اما انهو سیعتی که کسی بر روزی سراغ تو خواهد آمد، من لا ینظر فی کتابک، نمیگه نوشتی و سند داری یا نداری، ولا یسألو که ان بینتک، که بگی آقا من شاهد دارم که بین من خریدم و از پول خودم خریدم، از این مسائل دیگه اون که میاد سراغت ازرائیل بینا نگاه نمی کنه. حتی یخرجک منها شاخصن و یسلمک الی قبرک خالصن. نه، از کسی سوال نمی کنیم بی حساب کتاب، یعنی بدون توجه به عرفیات تو رو وارد قبر میکنه و به اصطلاح چنین چنان میکنه. باز در تعبیر دیگری که نسبتاً بلند یه قسمت داری که من تو بحث میشه، ثم واس بین المسلمین به وجهک، مواسات کن با مسلمان ها با نگاهت با صورتت، چهرت حتی با اونها یه جور باشه، مواسات رعایت کن، و منطقک در حرف زدنت، و مجلسک که چگونه نشستی، حتی لا یتمع قریبک فی حیفک ولا یبأس ولا ییأس عدوک من عدلک، جوری بشین از همون حالت نشستنت همه بدونن تو مناس عادلان قضاوت کنی. اینجور نشه که اونی که به تو نزدیکتر از طرز نشستن امید داشته باش که تو حیف کنی و در حق او گذشت کنی، مماشات کنی. اونی که دشمن توست، حتی طرفین قضایی که دوست توست، یکی دشمن توست، دشمن از طرز نشستن تو ناامید شه، بگه این بالاخره با من دشمنی داره و لابد حق من تعزیه خواهد کرد، اصلا مایوس از عدل تو نشه. ولو دوست و دشمن طرفین دعوان به پیش تو آمدن، مثلا نزدیکتر به اینو بعد بعضی روایت هم داره، نزدیک این طرف نشین، دورتر از اون طرف بشینی، یا رو به این طرف نشین، مثلا پهلو اون سمت باشه. در طرز نشستن حتی کاری کن که اگر یکی از طرفین دعوا دوست توست، طرف دیگر دشمن توست، اون فکر نکنه ممکنه طرفشو بگیری، این خیال نکنه ممکنه که حقشو ضایع کنی، باید اینجور دقت کنی. باز در یه تعبیر دیگر باز داره که و یاکه، و در همین جا در همین مطلب بلنده، و یاکه و زجره و تعدی به مجلس القضا، سخت نگیر، زجر نکن، من نکن، موجب اذیت در حالت آزار نداشته باشه مجلس قضا، تلخ و تند حرف نزن گویی. مثلا گاهی ممکنه قاضی از کوره در بره، یا اخلاق خشنی مثلا داشته باشه در مجلس قضا در زمانی که تکیه بر دکت القضا داره، و به نحوی مؤذی و عمل کنه و متعذی باشد، دیگران احساس اذیت کنن در مجلس قضا، این حتی باید رعایت کنی. باز در یه فقره دیگه در همین متن بلند داره که و یاکن تجل صفی مجلس القضا حتی تطعم شیا، گرسنه سر دکت القضا نرو، مباد که در مجلس قضا بنشینی مگر آن که قبلا قضا خورده باشی، گرسنه نباشی این قضاوت. باز دوباره در یه بیان دیگه اینو در وسائل شیعه مرحوم شیخ جلد 18 صفحه 155 نقل کرده، در من لایحه الصلح هم جلد 3 صفحه 15 نقل کرده، نسبتا بلند این عبارت. ولی یه قطعه دیگه هست که در کافی نقل شده جلد 7 صفحه 413 حدیث 5 که باز به شورای حضرت فرموده لا تصار احدا فی مجلسک، در گوشی با کسی حرف نزن. حالا مثلا مشاورت اونجا نشسته بغل دستت، این دوتا هم بند خدا توی تلواسه هستن که سرنوشتشون چی میشه در این قضاوت، مالشون از بین بره، یا مثلا خون کسیشون پامال میشه، دستشون قطع میشه نمیشه، نگرانن اونجا نشستن، هی بغل با بغل دستی در گوشی حرف بزن، این کار نکن، نجوا نکن با بغل دستی، سری حرف نزن. لا تصار احدا فی مجلس، با هیچ کسی، یا حتی کسی رو صدا کنی بیا اینجوری بکنی، در گوشی باش حرف بزنی، خیر صدا کن بگو آقا برو واسمون آب بیار، میخوای بگی آب بیار، در گوشی نگو که این یکی از طرفین نگرانشن بگن نکنه داره به اصطلاح کاری میخواد بکنه، خیر بهش بگو آقا آب برده بیار، یا برو پرونده رو برده بیار، در گوشی حتی با کسی، با هیچکی، نه با طرفین دعوا، در بعضی روایت داره با یک از طرفین دعوا در گوشی حرف بزن، ولی اینجا داره که مطلق لا تصار و احدن فی مجلسک، ولو خادمه چای ریزی میخوای بگیر اینو چای بیار من مثلا فرض کنین بخوام بخورم قندم افتاده، اینو در گوشی بهش نگو، بهش وات های برد بیار، اینجوری حرف بزن. و این غضب تفقم، اگه عصبانی شدی ادامه نده، پاشو پاشو زر راه برو، حالت طبیعی بشه. فلا تقویان نفنت غضبان، هرگز قضاوت نکن در حال که عصبانی هستی. از شبت که روایت دیگری مثل رفاعه میگه که لا تغضب انت غضبان و لا من النوم سکران، زمانی که عصبانی هستی هرگز قضاوت نکن، آن زمانی که از خواب مستی حالت خمودگی و چرت داری هرگز قضاوت نکن. به رفاعه ابن شداد که از اصحاب امیر علیه السلام بود، در جنگ های مختلف حضور داشت، از میشه گفت از خیار و از خواص اصحاب امیر علیه السلام بود و جز رهبران توابین هم هست ظاهرا، یعنی جز کسانی که تهییج کرد برای نهضت توابین و خودشان به شهادت رسید در نهضت مختار سال 66. برحال به او که خب از خیار اصحابش بود اینو نوشت که ین بقیل الحاکم ان یدع تلفت الى خصم دون خصم، در لفت یعنی نگاه کوچک، نگاه خرد به خصمی دون خصمی، به کسی یه نگاه مختصر بکنه و نکنه، حتی این مقدار رو هم باید به سلام رعایت کنه. و ان یقسم النظر فیما بینهما بالعدل، در نگاه کردن تقسیم کنه نگاهشو، همون مقدار که به این وری نگاه میکنه به اون طرف هم نگاه کنه. و لا یدع خصما یظهر بغیا علی صاحبه، و اینکه به هر حال در مقام مواجهه باز دو طرف دعوا اینجور نشه که به یکی مثلا نگاه تند داشته باشه اون دیگری نگاه نرم داشته باشه. در مجموع در واقع در نگاه حتی رعایت کنه. در بیان دیگه از تعمیر علیه السلام، این دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 533 حدیث 1895. بلند رو حدیث بلند میفرمید، عرض کردم در من لا یحضر الفقی جلد 3 صفحه 15 و وسائلش جلد 18 صفحه 155 بود. اون لا تسار کافی بود، کافی جلد 7 صفحه 413 حدیث 5. از صحبت که این روایت رو به اون آخر نوبت اشاره کنیم، جالبه موسی علیه السلام نقل میکنه که این رجل نزل به امیر علیه السلام فمکت عنده ایاما، چند روزی پیش از امیر موند، حالا میمان منزلشون بود یا در کنارشون بود. بعد از اینکه چند روزی در خدمت امیر المؤمنین بود، ثم تقدم الیه فی خصومت لم یذکرها لامیر المؤمنین السلام، یه هفته ده روزی تو خونه امیر المؤمنین یا در دفتریشون هر جوری در منظر امیر المؤمنین السلام موند، هیچی نگفت. امیر المؤمنین تو صفات افراد سخی هم هست و میگن که وقتی کسی وارد میشه نمیپرسن چند روز میخوای بمونی، چرا میخوای بمونی، هر چند روز که هست تأمین میکنن، قضا میدن، پذیرایی میکنن، زارن این کار اتفاق افتاد. او همی چه نگفت بود. بعد چند روز آمد گفت که آره ما یه دعوایی داریم و میخوایم شما راجع به این دعوا قضاوت کنی. حضرت عرض کرد یه دعوایی هست، اولا نگفت باز دعوا طرفش منم. حضرت پرسید فقال له اخصم انت، تو طرف دعوایی؟ خودت طرف دعوایی؟ قال نه. بله ممکن دعوایی که میگم هست، شما مثلا یه همچین دعوایی پیش اومده حکمش چیست؟ اینجوری پرسید، نگفت من طرفم. اول حضرت پرسید که بگو ببینم خودت طرف دعوایی؟ عرض کرد بله. قال تحول عنا، برو من ازاد نمی کنم. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى ان یضاف الخصم الا و معه خصم. این که رسول خدا فرموده است، نهی فرموده است از این که یک از طرفین دعوا میهمان قاضی بشه بدون اون دیگری. هر دو اگه میمدید پیش من، حالا تو منزل من یا دو دفتر من یا شاید مثلا مهمون خونه‌ای که داد مثلا دادگاه داره، هر دو میمدید و هر دو اگر میدودید قضاوت میکردم. اما این که تو الان 10 روز اومدی و عواطفی از من به وجود اومده، حالا میخوای بگی طرف دعوام هستی، طرف مقابلت هم نیست، من حکم کنم، حکم نمی کنم، برو و نپذیرف قضاوت کن. و همچنین از اینجور روایات که فراوان داریم و واقعا این همه انبوه این روایات نشون میده چقدر امر قضا در فرهنگ دینی ما و اسلام چقدر دقیقه و چقدر ظریفه، چقدر حساسه، چقدر خطیره. و بزرگان ما حضرات معصوم سلام علیهم چه دقتهایی در مسائل داشتن. و اون وقت است که آدم میفهمه اگر قضاوت خوب انجام بگیره، درست برای تعمیه شرایط و جهات انجام بگیره، چه آثاری در جامعه خواهد. یعنی جامعه ما اگر ببینه اینجور قاضی برخورد میکنه، از قاضی نترسه، امید بیجا به قاضی نداشته باشه، احتمال اینکه او رو بشه بارش بخرید نداشته باشه، وقتی قضاوت میشه از رفتار پی ببره که این حتما عادلانه رفتار میکنه و رفتار کرده، همه چیز درست میشه. این واقعا هر جای کشور مشکلی وجود داشته باشه، هر جای جامعه مسئله باشه، اگر ما فرایند قضا رو اونچنان که در مکتب حضرات اهل بیت علیهم السلام هست اونجور عمل کنیم، سایر مسائل به نظر میرسه که همه فرق میشن. در اجرا، در نمیدونم مسائل مالی اجتماعی، همه چی اولا اثر خودشو میگذاره، برخلاف اون تلقی روانی و عرفی که ظاهرا حتی الان در جمهوری اسلامی در جامعه ما هست که مثلا معمولا در اخباری که حتی صدا و سیما میگه یا در نشستنها، در ترتیب نشستنها در محافل و مجالس رسمی، اول رئیس جمهور، بعد رئیس مجلس، بعد رئیس قوه قضاییه میشینه. باید برعکس باشه، این رئیس قوه قضاییه باید ارشد رؤسای قوا به حساب بیاد، چون نقشش بسیار بسیار خطیرتر و مهمتره. اگر او درست عمل کنه در کار رئیس جمهور هم مسائل عادی میشه، خلافی، اختلاسی، تخلفی واقع نمیشه. در مجلس هم کسی جرأت نمیکنه، وکیلش هم جرأت نمیکنه که بره توی نمیدونم اداری داد و فریاد بزنه که من وکیلم، کار منو باید زود را بندازی، اگر بدون قوه قضاییه برخورد خواهد کرد، چون این کار نمیکنه. قانون بعد اگر گذاشتن برخورد خواهد شد باشون. خیلی فوق العاده است، واقعا انسان از سوی شگفت زده میشه از این همه ظرائف و طرائفی که در قواعد قضا در اسلام هست. و چی رو فهمیدی؟
ابو الاسود
دو علی
من عزمش کرد، بعد اون اومد اعتراض کرد به حضرت.
بله
مجنون شدم حضرت.
بله
ایان خیلی قدیه نمیذاریم.
بله این روایت من رو بردم. قال امام علی علیه السلام لابی ابو الاسود دو علی لما سأله عن علة عزله عن القضاء، خیلی دوستش داشت اول اصل، دوستش از تعمیر و هم مرید از تعمیر بود، عزلش کرد و هو لم یخون و لم یجن، گوه من که خیانتی نکردم، من که جنایتی نکردم، که لم یخون و لم یجن، کاری من نکرده بودم، چرا من عزل کردی؟ حضرت پاسخ داد انی رأیتو کلامکه یعلو علا کلام الخصم، خیلی بلند حرف میزنی، بلند بلند حرف میزنی، بل این تو رو عرض کردن. اون وقت که آدم نگاه میکنیم که یه قاضی خیانت کرده مماشات میشه باهاش، گاهی به هر حال هرچند نادر بعضی دفاع احیانا میکنن از یه آدم متخلف در فرایند غذا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.